بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروزمون حدیثی است از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام از کلمات قصار ایشان از جلد 74 بهار صفحه 419 نقل می کنم. قال علی علیه السلام: من حسنت به الظنون من حسنت به الظنون رمقته الرجال رمقته الرجال بالعیون من حسنت به الظنون رمقته الرجال بالعیون. آنچه از این حدیث من میفهمم این است که وقتی انسان مشمول نعمتهای الهی واقع میشه و حسنت به زنون افراد نسبت به او خوشبین میشن، در جامعه صاحب موقعیت و مقامی میشه، شخصیتی در جامعه پیدا میکنه. وقتی چنین میشود افراد حاسد نسبت به او حسد میورزن. رمقه به معنی نظر است، نظر کردن. رامق یعنی بیدار، چشمش بازه، نگاه میکنه. یا میگن فلان کس رمقی داشت، یعنی نگاه میکرد آخر عمر هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه سخنی نه حرفی نه چیزی، بهی رمقون. این نگاه جزئی میکنه دیگه، همین با حرکت چشم نشان میدهد به اینکه زنده است. اتفاقا الان هم وقتی میخوان آزمایش کنن ببینن کسی زنده است یا نه، چشمشو نگاه میکنن، بهتر از قلب نشان میده. قلب ممکنه نشان ندهد، به قدری ضربات خفیف بوده باشه نشان نده زنده است. نفس به هیچ وجه نشان نده، اما چشم یه مقدار باز میکنن در مقابل نور، یا مثلا از این چراغ دستی ها تو چشم میندازن، اگر چشم حرکتی کرد بهی رمق میگن زنده است. اما اگر در مقابل این نوری که میاندازن هیچ عکس العملی نشان نداد، معلوم میشود نه، از دنیا رفته. به هر حال این مسئله رمق یعنی نگاه کردن. من حسنت به ظنون، کسی که گمانهای مردم در باره او خوب بشه، یه موقعیت و مقام اجتماعی پیدا کنه. رمقت الرجال بالعیون یعنی چشم ها متوجه او می شود، و احتمالاً مراد چشم حسودانه. یه احتمال در معنی روایت، یعنی باید خودش آماده بکنه برای محسود واقع شدن و تحمل این معنی رو داشته باشه. بدون خوب لازمی این مقام موقعیت حسد حاسدانم هست. احتمال دومی در معنی این حدیث هست، این است که انتظاراتی از او دارن. رمقت الرجال بالعیون یعنی چشم ها متوجه به او می شود و مردم تمنا دارن از او. چشم طلب و تمنا و تقاضا و انتظار. چرا؟ به علت این که نعمت پیدا کردی. موقعیت پیدا کردی، مورد حسن ظنی، خب مردم از تو انتظار دارن، چشمها متوجه تو می شود. احتمال سومی در معنی حدیث هست، اینکه شخصی که مورد حسن ظن واقع شد، تمام اعمالش زیر ذره بین میره و همه مراقب اعمالش هستن، ببینن چیکار میکنه. من حسنت به الظنون رمقت و رجالو بالعیون. بنابراین در واقع سه معنی جداگانه شد، اونهایی که صاحب نفوذی در اجتماع می شوند و مورد حسن ظن واقع می شوند، یکی از آثارش این است که محسود می شوند، این معنی اول. دوم، یکی از آثارش این است که انتظاراتی از اونها است و هوایجی و طلبی. سوم این است که اعمال اینها زیر ذره بین می رود و رجال و شخصیت ها مراقب اعمال او هستند. اینان همون چیزی که الان در مورد روحانیت. بعد از حکومت اسلامی، خب روحانیت مصدر کارهای زیادی شده و خلاف قانون هم نیست. حالا سالها اینا محروم بودن، منزوی بودن، با اون شخصیت‌های برجسته، با اون مقامات علمی فراوانی که در میان اینها بوده، از منزوی ترین و محروم ترین قشرهای جامعه بودن. حالا مقاماتی رو به حق در حکومت اسلامی اینا کارشناسان اسلامن پیدا کردن، در این حال هر سه مطلب پیدا شد. یعنی هر سه معنی که به روایت می کنید اینجا هست. معنی اول هست، یه عده از حسودان حسد بردن، افراد حسود هم در واقع دارن ایراد به حکمت خدا می کنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. کار خدا را در دادن این نعمت به این شخص حکیمانه نمی بینند و انتظار زوال اون نعمت دارند. نوعی شرک است، حسد و ایراد بر حکمت خداست. ولی طبیعی است نعمتهایی به کسانی برسه محسود واقع میشن. باید تحمل کنند، نباید در مقابل این عکس العمل نشان بدن. حالا من یه توضیحی دارم راجع به نعمت‌های دنیا که از کلام مولا علی علیه السلام استفاده کردم، توضیح مهمی است، عرض می‌کنم فشرده. و ها کذا وقتی رسیدن اینا به مقاماتی، مردم انتظاراتی دارن، گرهی از کار مردم بکشاین، مشکلی را حل کنن، تا اونجا که می‌توانن به مستضعفین کمک کنن. کاری از دستشون ساخته است، از آبروشون، حیثیتشون، نفوذشون در اون محل، در اون روستا، در اون شهر، در اون منطقه استفاده کنن، کمک کنن. نباید بگه آه چه خبری دیگه، مردم ولکن نیستن، مردم دست بر نمی دارن، استراحت از ما سلب کردن. خب این خاصیت همونه دیگه، لازمشه، باید تحمل کنی. انتظارات به موازات نعمتهای الهی میاد به سوی انسان، یا نعمت رو نخواه یا انتظارات رو جوابگو باش. نعمت رو میخوای، انتظارات رو جوابگو نیستی، نمیشه، اینا با هم نمیسازه. سوم این است که اعمال شما زیر ذره بین میره، کوچکترین جزئی ترین اعمال زیر ذره بینه، حرکات، سکنات، سوار شدن، پیاده شدن، چقدر نامه می نویسن، تلفن می کنن راجع به آقایون، اهل علم، فلان کس اینطور را رفته، فلان کس اونطور را رفته، فلان کس سوار موتور شده، نمی دونم که از بستگانش، از محارمش با او بوده. مردم نگاه می کردن زننده است، بده، چنینه، چنانه، در کجا بلند صحبت میکرده، در کجا بلند میخندیده، تو بازار سیگار میکشیده، چه بوده، خیلی چیزها. چپ و راست ایراد میکنن. خانه هاشون رفتیم اینطور بودن، نمیدونم خانواده هاشون اینطور هستن، تو مجالس اینطور بوده، پشت سر هم ایراد میکنه. حال چیزایی هم که نیستم میگن. کاش با آنچه بود قناعت میشد، آنچه نیست هم بران افزوده میشد. ولی خب با چکار کرد؟ باید مراقب بود. چرا؟ به علت این که حساب اسلام در کاره، حساب پیغمبر اکرم ائمه خدا امام زمان ارواح نافدا در کاره. نباید ما کاری بکنیم که شین اونها باشیم، باید زین اونها باشیم. باید ثابت کنیم در این شرایط ما میتوانیم، اگر به جایی رسیدیم مغرور نشیم، اگر نفوذی داریم ازش سوء استفاده نکنیم. جلو تواضع ما رو نمیگیرد، تواضع ما سر جای خودش است. فاصله ما با مردم کم نشده، مغرور نشدیم، خودباخته نشدیم، متکبر نشدیم. باید اینا رو ثابت کنیم در عمل. اون قاعده کلیه که میخواستم عرض کنم و تکمیل میکند این بیانو، یه بیانیست از مولا، بسیار بیانی جالب و جامعیست، کوتاه اما پرمعنی. فرمود دنیا چنینه که لا تنال و نعمت منها الا به فراق اخرى. لا تنال نعمت منها الا به فراق اخرى. تو دنیا انسان به نعمتی نمیرسه مگر اینکه نعمتی را از دست میده. نعمت های دنیا با هم جمع نمیشه. آقا مقام و موقعیتی نداشت، خیلی خوب، آسایشی داشت، گمنام بود، آسایشی داشت، آرامشی داشت، آزادی داشت. حالا که به یه جایی رسیده، نه اون آسایش، نه اون آرامش، نه اون آزادی، نمیشه دیگه. نصف شب در خونش در میزنن، آقاست دیگه، میخواست آقا نشه. رو دست مرحوم آیت الله عظمای بروجردی کسی سفت میکشید بروسه. آقای گفت آقا پیر مرده، دست آقا رو قد نکش، میشکنه. گفت جهنم میخواست آقا نشه. حالا میخواست آقا نشه. کسی که آقا شد دستشم میشکنن دیگه. حالا مراجعات داره، تلفن بی وقت هست، مزاحمت ها هست، بعضی ارباب حوائج میان وقتی حاجتشون انجام نمیشه بد میگن، بیراه میگن، عصبانی میشن. خب باید یا میخواستی نیایی در این مسیر، یا حالا که آمدی با تحمل داشته باشی، حوصله داشته باشی. اون آزادی دیگه نیست، اون آرامش دیگه نیست. گاهی میشه انسان یه غذا میخواد بخوره، یه نهار، یه شام بخوره، 4 تا 5 تلفن باید اون وسطش جواب بده. کارم بعضی ها که اونجا هستن دلشون میسوزه که آقا این چه غذا خوردنی. خب میخواست نشید دیگه. وقتی یک کسی در یک پست اجتماعی آمد، این لوازم رو داره، نعمتی گیرش آمد، خب مردم انتظار دارن. فلان کس فلان مال گیرش آمد، توقعات 100 برابر اون مال میاد. حالا با مردم دعوا بکنه، بد بگه، نمیشه. خاصیت دنیا اینه، یه نعمتی گیرت آمد، یه نعمت دیگه از دست میره. خیال نکنید همه نعمتهای دنیا رو با هم میشه انسان جمع کنه، جمع کنه. بعضی ها میگن تا ازدواج نکرده بودیم یه قصه داشتیم، اما ازدواج کردیم 10 تا قصه داریم، راجب مسکنه، راجب وسائل دیگه. خب اینه دیگه، به نعمتی میرسه از نعمت دیگری باز میشه، از اون نعمت محروم میشه به این نعمت. این دنیا همینه. خیال نکنید همه چیز با همه چیز در این دنیا، هم نعمت، هم آرامش، هم آسایش، هم از زبان مردم بر کنار بودن، هم نه اینا نیست. وقتی انسان اینو درک کنه خودشو آماده میکنه. یک سلسله ضایعات، ضایعات نعمته، کفاره و جریمه نعمته. نعمت که پیدا میکنه با جریمش هم بده دیگه، لازمشه، دنیاست. به هر حال برگردم به حرفم، وان این است که اگر انسان به نعمتی رسید و محسود واقع شد و تحمل کنه، این لازمه اون نعمته. عصبانی نشه، داد فریاد سر مردم نکنه. اگر انسان به نعمتی رسید، مردم انتظاراتو از او دارن، نباید داد و فریادش راه بیفته، طبیعیه این انتظار. اگر به جایی رسید اعمال زیر ذره بین است، شکایت نکنه آقا مردم آدم راحت نمیذارن، نفس آدم دوغنش میکشه، حساب نفسهاشو دارن، قدم میزنه، راه میزنه، شماره قدمهاشو میشمارن. خب همینه دیگه، این طبیعیه، این داد فریاد نداره. اعمال زیر ذره بینه، حسودان حسد میبرن، متوقعین توقع دارن، اینا با هم منافات نداره. باید توجه به اینها داشته باشی، انسانم تو اونجایی هم که هست تأمل کنی. حالا برگردیم به کلام مولا، این کلام کوتاه تا به چه معانی متعدد و تفسیرهای مختلفی داره، و شاید هم همه این تفسیرها را هم بشه در محتوای این حدیث کوتاه جمع کرد، که واقعا کلامه کلام الملوک، ملوک الکلام. فرمود قال علیه السلام: من حسنت به الظنون رمقت الرجال بالعیون. کسی که مورد حسن زن واقع میشه، چشمها به سوی او دوخته میشه. چرا؟ به یکی از اون سه دلیلی که عرض کردم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده که مسئولیت هامونو درست تشخیص بدیم و انجام بدیم. بس در اصولیمون در الامر بالامر بود که اگر خداوند به پیغمبرش امر کرد، فرمود به اونها چنین بگو، و این امر الهی به دست ما رسید. آیا امر الهی که به پیغمبر کرده الامر بالامر امرو، یا فرمود مالک اشتر به اونها بگو، یا به دیگری گفت زراره ابو بصیر قل شیعتی؟ لازم نکرده حتما پیغمبر و امام هم باشه، افراد عادی هم امر به امر بشن. امر دومی به ما نرسه، امر اولی به ما برسه. آیا امر به امر امر است یا نه؟ دیروز بحث کردیم مقام ثبوت و مقام اثبات، و گفتیم معمولا امر به امر امره. بعد رسیدیم به ثمره. ثمره ای دارند بعض الاعلام فی المحاضرات. خلاصه ثمره ایشون میگن یظهر و تظهر الثمره فی شرعیت عبادات سبی. آیا عبادات سبی شرعیت داره یا تمرینیه؟ اگر شرعیت داشته باشه آثار زیادی داره، اما اگر میگیم نه تمرینیه، اینا دکوره، اینا یک ظاهریه، واقعش نماز و روزه نیست، اگر این باشه اون وقت آثار دیگری داره. ایشون میفرمایند که در بعضی از روایات شرعیت عبادات سبی امر به امره. حالا ما یه روایت پیدا کردیم، شاید منظور ایشون این روایته، من روایت بخونم. حدیث 3 باب 29، ایشان میفرمایند صحیح السند و دلاله است. سه باب 29 از ابواب من یسه همن حسوم جلد هفتم وسائل و شیعه کتاب و سیام ابواب من یسه همن حسوم باب 29 حدیث 1 ببخشید حدیث 3. ایشون میگه حدیث سعی و سنه و دلائه سندش هم راسته، سند سعی است. ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی امیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله، تمام رجال سند ثقات بزرگانن. علی ابن ابراهیم که معلومه پدرش که علی الاقوى ثقه است، ابن عمی عمر که از اصحاب اجماعه، حماد از اصحاب اجماعه، حلبی هم از رجال معروف، عبید الله ابن علی حلبی از اصحاب معروف امام صادق است، ثقه است. پس تمام رجال سند هم معتبر. فی حدیث تا میرسه به اینجا میفرماد فمورو سبیانکم اذا کانو فی تسع سنین، فمورو امر کنید، امر به امره، فمورو سبیانکم اذا کانو بنی تسع سنین، 9 ساله باشن، به صوم ما اتاقو من سیام من تا میتوانن، فاذا غلب العطشو فاذا غلبهم العطش افطروا، اگر عطش به اونها غلبه کرد اینا افطار کنن. حالا این مصداق امر به امره، امر کنید سبیانتون رو، سندم خوب و اگر قبول کردیم امر به امره، از این معلوم میشه عبادات سبی شرعیت داره. امام پیغمبر امر کردن، گفتن فلیسوم، فلیسوم امره، ظاهر امرم مشروعیت شرعیت عبادات سبیه. این مال پسر است، تسع سنین به سوم ما عطاقو مال اذا کانو بنی تسع سنین، بنی سابقا بنی به پسر میگفتن، ولی اخیرا چی؟ به هر حال کانو داره، بنی داره، واضحه. حالا اجازه بدید در اینجا بعد ایشان یه اشکالی نقل میکنن، یه انقلتی به خودشون میزنن، یعنی محاضرات که تغییرات مرحوم آیت الله خویی هست، ایشون وقتی این ثمره رو ذکر میکنن یه انقلتی به خودشون میزنن. ظاهرا این اشکال ناظر به کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسکه، اشکال مستمسک. انقل چیه؟ انقل این که ما احتیاج به این حدیث و امثال این حدیث نداریم، لا نحتاج الى هذا الحدیث و امثاله، ما شرعیت عبادات سبی را از اطلاقات استفاده میکنیم. شرعیت عبادات سبی را از اطلاقات استفاده می کنیم. کدام اطلاق؟ اطلاق اقیم الصلاة، اطلاق ثم اتم الصیام الى الليل، من شهد منکم الشهر فلیصوم، اطلاقاتی که درباره نماز روزه خیلیه. در آیات قرآن اطلاقات زیادی داریم، روایات زیادی داریم که اطلاق درباره صلات و صیام و حج و امثال این هاست. منتها این اطلاقات در برابر حدیث رفع قلم قرار میگیره. حدیث رفع القلم میگه رفع القلم عن السبی حتی یحتله. خب وقتی در مقابل حدیث رفع قلم قرار گرفت تکلیف چه میشه؟ مرحوم آقای حکیم می فرماید حدیث رفع قلم الزام رو برمیداره، اصل محبوبیت رو بر نمیداره، الزام رو برمیداره، وجوب رو برمیداره. بنابراین وجوب به وسیله حدیث رفع قلم برداشته می شود و محبوبیت و مطلوبیت باقی می ماند و هذا معنا شرعیت و عبادات سبی. این معنی شرعیت عبادات سبیه. نتیجه چی شد؟ خلاصه اشکال مستمزق، لا نحتاج به این روایت و امثالش، بلکه اطلاقات ما را کافی است به زمینه حدیث رفع القلم. یجمع بین الاطلاقات و حدیث رفع القلم و مقتضى الجمع بینهما هو الشرعیت و عبادات السبی، استحباب عبادات السبی. جمع بینهما که بکنیم مقتضای جمع اینه. توجه فرمودید؟ این انقلت که از کلام و سمسک ظاهرن ایشون گرفته، قلنا جواب میده ایشون. بله ایشون جواب میده. جوابی که میدهن چیه؟ ایشون روی مبنای خودش جواب میده، میگه ما معتقدیم وجوب یه چیز مرکبی نیست که نصفش به وسیله حدیث رفع القلم برداشته شود و نصفش بماند. وجوب به معنی طلب الفعل مع المنع من الترک نیست. طلب الفعل فعل مع المنع من الترک نیست. پس چیه وجوب؟ وجوب بسیط. عقیده ایشون بسیطه چیه؟ تازگی عقیده ایشان رو عرض کردیم، گفتن اعتبار در ذمه کدیم. عمل رو در ذمه شما اعتبار کرد کدیم، این که دیگه بسیطه. امور اعتباریه من ابسط البساید. تکرار میکنم مبنای ایشون در وجوب این بود که هو اعتبار و شیء فی الذمه، از صلات از صیام الحج فی الذمه کدین. و هذا امر بسیط لا یمکن یرفع شیء و یبقا شیء، چیزی برطرف بشود و چیزی بماند نمیشه. پس چون امر بسیطه، حدیث رفع القلم که آمد چیکار میکنه؟ کلش رو برمیداره. حدیث رفع القلم کل رو برمیداره، چیز دیگر باقی نمیمانه. پس ما از اطلاقات نمیتوانیم شرعیت عبادت السبی رو بفهمیم، باید شرعیت عبادت سبی را از همین امر به امرها بفهمیم. فهاذهی ثمرت المسئله، این خلاصه کلام محاضرات جلد 4 صفحه 76، جلد 4 صفحه 76 و 77 البته مفصل ایشون داره، خلاصه کردیم. حالا بله اگر کسانی مرکب بدانن، ترکیبی از طلب الفعل مع المنع من الترک بدانن و اون اشکال جنس و فصل هم که سابقا داشتیم اشکال جنس و فصل هم نیاد. بله در اینجا ما 3 تا نکته داریم که باید عرض کنیم. اشکال اولی که یرد علی المحاضرات، نکته اول که متوجه کلام محاضرات می شود این است که از ثمره لیست به منحصره، ثمره الامر بالامر منحصر نیست به عبادات سبی. ثمرات دیگری داریم. خیال نکنید ثمرات البحث هاذا نمیتونیم بگیم، زیاده. به فرض که اینم به خطر بیفته مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ برای این که همون دعایه سوره نور بهترین ثمره است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات. خیلی به این آیه تمسک میکنن علما، چون در این آیه چندین حکمه، یه حکمم نیست. مثلا قل للمؤمنات، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. حالا این استثناءات، احکام زیادی استفاده ازش می شود، چندین حکمه و خودش هم استثناءاتی هم داره، اون استثناءات هم نتایج زیادی داره. و ما دیدیم در خیلی از جاها که آیون به مشکلی برخورد میکنن به همون اطلاق قل المؤمنین تمسک میجوین، به اطلاق قل المؤمنات تمسک میجوین. بنابراین نتیجه این است که ما میتوانیم خیلی موارد دیگری را پیدا کنیم که از قبیل امر به امر باشد. امر به امر فراوانی منحصر به شرعیت عبادات سبیح نیست. حالا اگر ایشون میخواد بگه منحصر به اینه، اشکال هم مخواد یه موردش این است، حالا نیازی نیست که خودمونو به زحمت بیندازیم و این قلت و قلت و فلان اینها یه موردش درست کنیم. حاضر اول بله ما نمیگیم نفع کردیم، ما میگیم ثمر منحصر به این نیست، ثمر زیاده. حالا آمدیم این ثمره هم به مشکل برخورد کرد، این مسئله بی ثمره نمیشود. ایشون میگه تظهر و ثمره در اینجا مثل این است که اگر این مشکلی برخورد کنه مثلا دیگه ثمره یه مسئله ضعیف میشه، از بین میره مثلا. و اما دومین اشکالی که اینجا متوجه میشود این است که روایات شرعیت عبادات سبی منحصر نیست به این روایت سه که ما خوندیم، مروس بیانکن. نه، روایات متعددی داریم که میگه امر میکنه، خود خدا امر میکنه، خود معصومین امر میکنن، امر به امر نیست، امره. هناک روایات کثیره فیها الامر، نه الامر بالامر، فیها الامر. اونها کافی بر اثبات مطلب نیست. حالا چهار تا نمونه شو من در این عرض کردم. ظاهر عبارت شاید اینه که اگر این ثمره قبول نکنیم دیگه ثمره جای دیگری دستمون نمیاد. حال من اشکال دوم دارم میکنم، شما برگردونی ما رو به اشکال اول. صحبت اشکال دوم، اگر روایت شریعت عبادات سبی منصره به این مرو بود، مرو سبیا نکن، خوب بود، میگفتید اگر امر به امر هم باشد ثمره ظاهر میشه. روایات شرعیت عبادات سبی خیلیه. هناک روایات کثیره لیس فیها الامر بالامر، بلکه مستقیما الامر لالامر بالامر. چهار تا روایات من اینجا یادداشت کردم، روایات 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 از همین باب چند؟ 29 بود دیگه. روایت اینه، ان سماع قال سألت عن السبی متى یصوم، السبی متى یصوم. ما داریم در باب اونا بحث میکنیم، دقت کنید. سألت متى یصوم، قال، دقت کنین جوابو، اذا قویه الاسیام اذا، دقت کنید، قویه الاسیام وقتی، خب این امریست که خود امام میکنه، این امر به امر نیست، این مصداق امر به امر نیست، بلکه این مصداق امر شارع مقدس. حدیث پنجم بخونم، اجازه. ان سماع قال سألته عن السبی متى يصوم قال اذا قوی على الصيام، اذا قوی على الصيام، بعد اعتقاد اگر قبل از بلوغم قوت بر صیام داشته باشه. خیلی بچه ها میتونن روزه بگیرن، بچه های 10 ساله، 8 ساله، 9 ساله، به زرها زیاد امسال، مخصوصا هوا خوب باشه امسال خیلی بچه ها روزه میگرفتن. بله، نه مطلقه، متایسو مطلقه، قال اذا قوی علی الصیام، این عامه. حدیث پنجم همیه، انا ابی عبدالله، بگید ظاهری این وجوب قبل از بلوغه، ظاهرش وجوب قبل از بلوغه، منتها به اجماع میدانیم واجب نیست، مستحب میشه. حدیث پنجم، انا سکونی، انا ابی عبدالله قال اذا اتاق الغلام صوم ثلاثت ایام متتابعه، اذا اتاق الغلام، توانایی داشت، صوم ثلاثت ایام متتابعه، 3 روز پشت سر هم توانست روزه بگیره، فقط وجب علیه صوم شهر رمضان، فقط وجب علیه صوم شهر رمضان، ولو قبل از 15 سال باشه، ولو 12 سالگی باشه، ظاهرشان وجبه است، منتها اجماع بر این است که این وجوب به معنی استحبابه، این وجوب به معنی وجوب نیست، به قرینه اجماع، به قرینه اجماع، قرینه لبی داریم، اجماع داریم که قبل از بلوغ مسلم واجب نیست، اجماع قرینه می شود، حمل کنیم. حدیث دیگه چند عرض کردم؟ 6. کجاش داره؟ داره یجب و یجب و کجاش ارشادیه؟ حالا اجازه بدید من اینا رو که شاهد آوردم بخونم. عن علی ابن جعفر عن اخی موسی علیه السلام قال سألته عن الغلام متى یجب علیه الصوم و الصلات، اینجا صلات هم داره، متى یجب علیه الصوم و الصلات، قال اذا راهق الغلام، این دیگه راهقه داره، مراهق بشه، هنوزم بالغ نیست، قریب البلوغه، اذا راهق الغلام و عرف الصلاة و الصوم، وقتی مراهق بشه نماز و روزه رو هم بفهمه، وجب علیه الصيام، مسلم وجبه بر نابالغ واجب نیست بالاجماع. پس حمله بر چی میکنیم؟ بر استحباب میکنیم، همیشه اگر ظاهر حدیث وجوب باشد از خارج قرینه بر عدم وجوب داشته باشیم، یجمع بینهما الحمل علی الاستحباب. حدیث 8 همینه، مضمونش همین است، روایتی است عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله. بنابراین اجازه بدید من اشکال سومم بگم، این بحث های سوالی هست، بعدن بفرمایید دلم میخواد این بحث امروز روزه چهارشنبه است، یادتون نره روز شنبه سر ساعت 6 درس شروع می شود، من گفتم نیم ساعت عقب، هی میگن آقا نیم ساعت یعنی چی؟ یعنی 5.5 به اضافه نیم می شود مساویس به 6، این دیگه سوال نداره دیگه، سر ساعت 6 شروع می کنیم که 2 چند دقیقه به غروبه، چون معیار درس ما 2 به غروبه، بیش از 6 جدید چیه؟ جدید قدیم نداریم دیگه، مملکت یه ساعت داره دیگه، هی میگن قدیم جدید، قدیم جدید، من نمیدونم این چه. من بعضی از شهرها بودم در مشهد پارسال، یادم تابستان، و گفتیم آقا شما میگید 5 قدیم جدید، گفتن آقا ما قدیم جدید نداریم در مشهد، یه ساعتی همه دارند و ساعت رسمی است و دیگه همه هی قدیم و جدیده. بعضی ها خیال میکنن اگر ساعتشون قدیم باشه دلیل بر قدس و تقوای زیاد اونا. اگر مردم از سرگردانی نجات بده یه ساعت وقت عقب کشیدن، خب ساعت این که دیگه قرار داده، این چیزی نیست که شما ازش وحشت بکنی، شرعی به خطر نمی افتد. در جداری در حال همون ساعت شش در جداری. و اما ثالثا این است که اشکال بر مرحوم، نکته سوم، البته نکته سوم ما اشکال نیست به معاذرات، اشکال مرحوم آقای حکیمی، اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم جای دیگری هم هست، همون چیزی که بعضی از آقایونم در اشکال اشاره کردن، این است که شمول اطلاقات نسبت به سبی مشکله. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آیا میگیره سبی رو؟ هل یشمل الاطلاقات از سبی؟ بعضی ها میگن نه، اطلاقات سبی رو نمیگیره، اطلاقات ناظر مکلفینه. وقتی میگوید کتب علیکم الصیام یا ثم اتم الصیام الی اللیل، ظاهرش این از همه اینا مخاطبه مکلفینن، اصلا غیر مکلف از گردونی بحث های تشریع خارجه، خارجه، مخاطب نیست. در بحث های قانونی همیشه مخاطب مکلفین، بنابراین انصراف به مکلفین داره. لذاس اطلاقات کارش مشکله، منهای حدیث رفع القلم و اشکال حدیث رفع القلم و بساطت و ترکب اینها، منهای این حرفا اصلا شمول اطلاقات مشکل است، چون ظاهر این است مخاطب شرع و قانون بالغین هم کمان قرینه نمیخواد، اصلا غیر بالغ یعنی غیر کسی که بالغ نیست، یعنی از گردونی بس خارجه، اصلا بیرونه، مخاطب نیست، مثل تخصصه، خارجه. دیوانه چطور خارجه؟ خارج. غیر مکلف هم اصلا نرسیده به حد تکلیف، به حد قبول مسئولیت. اشخاصی که بالغ نیستن اصلا از دایره مسئولیت بیرونن، خطابات ممکنه بگیم شامل اونها نمیشه، ولذا با خطابات شرعیت عبادات سبیل درست کردن کار مشکلیه. ما باید دست بزنیم به دامن همین روایات، وجب علیه الصیام، وجب علیه الصلاة، وجب را حمل بکنیم بر استحباب به قرینه اجماعی که داریم. شنبه انشاءالله میریم سراغ الامر بعد الامر، این الامر بالامر بود، اون الامر بعد الامر.